تبعی، اونم یه اقدام دیگه ای بود. به هر حال به اصطلاح روسیه میگن کف سهم رو بست و این کمک کرد که آروم آروم اعتماد شکل بگیره و بازار اون شوکی که براش ایجاد شده بود پشت سر بذاره. در همه جای دنیا وقتی یک اتفاق ناگوار میفته، حتی مثل جنگ، به هر حال بازار سرمایه و بازارهای مالی متاثر میشن. بازار ما هم همین اتفاق براش رخ داد، اما خب با سیاست های درستی که هم دولت در پیش گرفت هم سازمان پوز در پیش گرفت، فعال بازار همراهی کردن، ما شاهد این بودیم که اعتماد کم کم حاصل شد و الان نه تنها از اون سقفی که یعنی محدوده‌ای که شاخص بورس در اون دوره معامله میشد پس گرفته شد، حتی الان رکوردهای بالاتری به ثبت رسیده که اتفاق بسیار مثبتیه.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای بهنام صمدی، کارشناس بازار سرمایه. جمعه بسیار خوبی براتون آرزو میکنم، امیدوارم هفته موفق باشه برای همه فعالان بازار سرمایه و برای شما که ناظر و راهنما هم هستید خوشحال کننده تر.
انشاءالله.
ممنونم، خداحافظ.
خدا نگهدار.
مرورگر شما باز شد. گاهی فقط باید مرور کرد خبرها، تحلیلها و مسیر آینده اقتصاد رو. تازه ترین خبرهای اقتصادی، تحلیل ها و رویدادهای پیش رو با ما مرور کنید. شماره تلفن ما 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30036-37.
خب من بی نهایت تشکر میکنم از شنوندگانی که حالا صدای ما به اونها میرسه و دارن به ما گوش میکنن و حساسیت نشون میدن. یکی از شنوندگان ما که نوشتن از بندرعباس 937 11 19، برای ایران قوی اول باید به خودمون اعتماد داشته باشیم. آقای محسن این رو برای ما فرستادن. همچنین 912 21 98 هم از تهران نوشتن که فکر میکنم هر لبخند و مهربانی کوچک میتونه کشور رو قوی تر بکنه. این رو آقای علیرضا و خودشون رو دانشجو معرفی کردن برای ما ارسال کردن. خیلی متشکرم از پیام هاتون. آیه سید حبیب الله مصطفی برای ما نوشتن ایران قوی یعنی وقتی مشکلی هست همه با هم کمک کنیم بدون اینکه منتظر کسی بمونیم. متشکرم از شما. خب آقای ابراهیم زاده نوشتن که من بازنشستم، حدود 79 سال سنم هست، در تهرانن، گفتن هر کسی باید تلاش کنه بهترین خودش باشه، این خودش یه قدم بزرگ برای ایران قوی است. حرف پخته، واقعا خریدار داره. ممنونم از شما قربان، منت میگذارید به این برنامه. شنوندگان عزیز مرورگر، خانم آقایان، به ما بگید به نظر شما ایران قوی یعنی چه؟ و شما ایرانیان، شما هموطنان، به عنوان اعضای این ایران بزرگ چه نقشی در ساختن اون دارید؟ به تلفن 2265-2525 با صدای خودتون، شهر خودتون، اسم خودتون و کار خودتون بگید و با سامانه پیام کوتاه 30367 پاسختون رو بنویسید.
مرورگر.
خب در این هنگام که با شما هستیم از فرصت استفاده بکنیم، با اینکه امروز 14 آذر هست ولی 10 آذر رو هم پشت سر گذاشتیم، روز مجلس به مناسبت سالروز شهادت شهید مدرس، شخصیتی که از اون به عنوان الگوی نمایندگی یاد میشه، یک آزاد مردی که با اتکا به منطق و خرد و در این حال وقت شناسی و منطق جهان شناسی خودش در میان نمایندگان مجلس در ایران نامدار شد. این روز هم سپری کردیم، روزی که یادآور نقش قانونگذاری و نظارت مؤثر در ساختن ایران قوی است. مجلس کارآمد ستون تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه، خردمندانه و مبتنی بر داده‌های درست، تشخیص درست عارضه و راه حل درست پایدار برای اون هست، پشتیبان اقتصاد پایدار و حافظ منافع مردم قرار میگیره. جایی که هر مصوبه درست قدمی است در مسیر پیشرفت و تقویت اعتماد عمومی. به شما شنوندگان عرض کنم که آقای ابراهیم اسدی بیدمشکی با ما همراه شدن تا بیشتر به ما بگن که در هفته‌ای که سپری کردیم در مجلس چه گذشت از خبرنگاران حوزه پارلمانی. آقای اسدی سلام و روز بخیر.
سلام، صبح شما و شنوندگان عزیز بخیر باشه.
ممنونم. چه خبر آقا؟ چه خبر؟
بله، اشاره بکنم به همین موضوعی که گفتید، این هفته روز مجلس درش قرار داشت و رئیس مجلس آقای قالیباف دومین نشست خبریش رو در طول سالهایی که رئیس مجلس بوده برگزار کرد و در همین نشست خبری درباره مسائل مختلفی صحبت کرد، از جمله همون موضوعی که درباره ایران قوی گفتید هم صحبت شد. توی ماه‌ها و سال‌های اخیر یه عبارتی از یه گروه سیاسیون مطرح شده به عنوان هسته سخت. رئیس مجلس گفت هسته سخت ایران و ملت ایران همین 90 میلیون نفری هست که کل جمعیت ایران رو تشکیل میده.
بله.
همینها
توصیف
دشمن.
بله، توصیف هسته سخت قدرت که همواره مورد سوء استفاده قرار میگیره. اینجا بله، تبیین شد که هسته سخت قدرت در ایران ملت ایرانه.
دقیقاً. و رئیس مجلس تاکید کرد که ما باید با توجه به همین که ملت ایران هستن که پشتیبان این مرز و بوم هستن، متلاش بکنیم در حوزه اختیاراتمون که مجلس هست و بحث قانونگذاری و نظارت مطرح میشه، بتونیم مشکلاتشون رو حل بکنیم، رسیدگی بکنیم و بتونیم جبران کنیم تا حق مطلب رو ادا کرده باشیم. اشاره بکنم به همون جنگ که حالا جنگ تحمیلی که علیه ایران اتفاق افتاد در ماه‌های اخیر. مجلس در حوزه وظایف خودش تلاش داشت و نمونهشو میتونم به بحث دو تا قانونی که تصویب کرد به پردازنوی که قانون ساماندهی پهپادهای غیر نظامی بود و یکی هم قانون مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم از جمله رژیم صهیونیستی، که وزیر اطلاعات هم تو همین ماه اخیر اگه درست یادم باشه تاکید کرد که این قانونی که مجلس گذاشت تو زمانهای بحران و جنگ نقش بسیار مؤثری داره و خیلی توی بحث دادرسی به این جرائم خیلی میتونه کمک بکنه به کشور و اجرای احکام مربوط به اونها. و خب مجلس بعد از روزهایی که جنگ اتفاق افتاده بود و همچنان مسائل امنیتی مطرح بود، نشسته علنیشو برگزار کرد و تلاش کرد که اون سیر قانونگذاری و نظارت و رسیدگی به مسائل کشور در حوزه مجلس متوقف نشه. حالا اگر فرصتی باشه من اشاره بکنم به چند تا مصوبه‌ای که مجلس داشت این هفته و خب خیلی بحث برانگیز بود. بله. اون بحث اطلاق قانون نحوه اجرای برخی احکام محکومیت‌های مالی همچنان ادامه داشت و مجلس موافقت کرد با یک پیشنهادی که احتمالا خیلی ها شنیده باشند و اون بحث سقف کیفری مهریه است که تا 14 تکه شد. قبلا خب 110 تا بود، الان شده 14 تکه و معادلش این عبارتی که اومده. و خب بحث اینجاست که اگر شورای نگهبان هم موافقت بکنه و تبدیل به قانون بشه، اون 14 تکه سقفیه که به خاطرش فردی رو به حبس میبرن. این بحث این حبسشه، نه اینکه آیا از 14 تا بالاتر کسی نمیتونه مهر کنه، نیست. بحث سقف کیفریش هست. و خب اینجا مجلس تلاش کرد که یه حبس زدایی بکنه و گفته منظور از این حبسی که میگیم نگهداری شخص در زندان حالا دوزمن نیست. ما داریم تلاش میکنیم که محدود کنیم شخص رو با استفاده از نظارت سامانه‌های الکترونیکی. و حالا بحث مهریه هم یه نمونشه که مطرح شده، دیه هست، خسارت ناشی از اون جرائم غیر عمد هست، یا اینکه حالا فردی یه کاری رو انجام بده که به صورت غیر عمدی یه ضرر و زیانی به کسی برسه و مسئول جبران خسارت باشه. این نمونه های دیگرشه، صرفا مهریه نیست. رو حالا مهریه موضوعی بوده که خیلی بیشتر توی جامعه مطرح شده. موضوع سه‌نرخی شدن قیمت بنزین که فکر میکنم از فردا به بعد که نیمه آذر ماه باشه فکر میکنم باید اجرا بشه اونجوری که تو خبرها اومده بود.
دوباره این خبره شنیده شد که ظاهرا به تعویق افتاد، نمیدونم درسته یا نه.
این اگر خبر تازه‌ای داریم نقطه در حوزه مجلس نیست، اون رو دولت اعلام میکنه. حالا اون چیزی که قبلا گفته بودن از آذر ماه و حالا نیمه آذر ماه به بعد، بحث این بود که این موضوع سنرخی شدن به هیئت تطبیق مصوبات مجلس رفت که فکر کنم هفته پیش توضیح هم دادم که
بله چرمندگانی میپرسیدن.
بله، چیزی که گفته شد این بود که اکثریت اعضای هیئت تطبیق میکنه 20-25 نفر باشن تایید کردن به صورت کلی این مصوبه رو. یه ایراد ریزی هم آقای قالیباف گفت که حالا داشته، ولی در اصل سه‌نرخی شدن ایرادی وارد نشده و گفتن که این در حیطه اختیارات دولته که این کار رو بخواد بکنه. و البته نماینده های مجلس تو صحنه علنی یه تأکیدی کردن و بیانیه‌ای دادن و گفتن اولا دولت نباید تعلل کنه در اجرای قانون بودجه. اون بندی که تأکید کرده سهمیه سوخت باید از کارت سوخت به کارت بانکی بره.
البته اونم از نظر ستاد پدافند، سازمان پدافند غیرعامل محل تردید بزرگی که
دقیقاً من اینو یادم هست
باشه. بله،
هفته‌های اخیر
تا حالا تایید نکرده
شد. اما چیزی که گفتم بر اساس قانون بودجه که فکر کنم تفسیر 3 باشه در این مورد صحبت کرده، گفته که دولت مکلف ظرف 2 ماه از ابلاغ قانون که البته باید اوایل سال انجام میشد یه آیین‌نامه اجرایی بده که این سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی بره. حالا شاید احتمالا همین بحثم یکی از دلایل تأخیرش باشه که باید باز بیشتر ما بریم پیگیری بکنیم که آیا دولت به خاطر همین داره این کار رو انجام، یعنی این تعلل رو پیش گرفته، یا اینکه بحث دیگه ای وجود داره.
درسته،
بسیار خوب.
به نظر میاد کار به نظر میاد کار ساده است. چرا ساده است؟ به خاطر اینکه از طریق دوربین های پلکخان میشه در اصلاً نرم افزار، چون اینو متخصصان میگن، ما پرسیم، حالا شاید امروز هم در برنامه بپرسیم، به راحتی میشه در پمپ بنزین ها در حقیقت کنترل کرد که پلاکی که مستقر میشه برای بنزین زدن همونی است که با کارت همخوانی داره یا نه، و همونی که راه میره، یا این یه پلاکیه که در یه جا ثبت شده
ممکنه بعد شما شاسی اینا هم حالا احتمالاً
آره نه حالا دقیقاً همه اینا قابل کنترل فناوریش در کشور هست، منتها باید نگاه نمایندگان به این فناوری وجود داره یا نه. اونجا سازمان پدافند غیرعامل حرفای اساسی داره که امیدوارم این امضا کنندگان رو
البته رئیس مجلس این رو گفت که تو همین نشست خبری اخیر گفت که این که 3000 تومان بشه 5000 تومان آنچنان در قاچاق تاثیرگذار شاید نباشه، چون حالا 2000 تومان اختلاف اون در بین چند
ولی برای آشنا شد ولی برای آشنا شدن همه ما مردم با 5 تومان به نظرم
بله. البته خب حالا این که صرف این که خود قیمت سوخت خودی خود بالاتر از اینا هستن به صورت جداگانه قابل بحثه. بله. و این که رئیس مجلس گفت رئیس جمهور این تأکید رو داره که حداقل از این افزایش قیمتی که برای نرخ سوم اتفاق میفته برای بحث کالابرگ الکترونیک استفاده بشه.
بسیار خب،
امیدوارم درباره این موضوع گفت.
امیدوارم راجع به ارزش‌های اقتصادیش بیشتر بتونیم از رؤسای قوا بشنویم که مردم آشنا باشن با ماهیت ارزش اقتصادی، اون موقع مسئله قیمت برای جامعه هم حل خواهد شد. و بعد اینکه چه کارش می‌کنیم اینا کارهای ثانوی است. اصل موضوع برای آب و برق و گاز و نمیدونم سوخت و مسائل اینها اینه که کمتر کسی درباره ارزش کالایی اونها به عنوان کالای اقتصادی صحبت میکنه. بعد از اون که دیگه وظیفه است که مازاد درآمدها و در واقع تعدیل اونها از طریق ابزارهای مختلف در حمایت اقشار ضعیف جامعه است. آقای اسدی میدمشکی خیلی متشکرم از شما.
متشکرم، وقتتون بخیر.
آقا خبرنگار حوزه مجلس، براتون هفته خوب آرزو میکنم و خداحافظ.
متشکرم.
با مرورگر همراه باشید.
حالا هر هفته مرورگر شما باز خواهد بود تا مهمترین خبرها و اتفاقات اقتصادی رو از رادیو اقتصاد بشنوید. مرورگر، نگاهی به مهمترین اتفاقات اقتصادی هفته با حضور شما شنوندگان هر جمعه رادیو اقتصاد.
خب روز شما بخیر باشه. این مرورگر رادیو اقتصاد هست که داریم رویدادهای اقتصادی مهم در هفته ای که گذشت رو مرور میکنیم و در این حال میدونید که بنیان این برنامه این بود که این رویدادهایی که میگذره چه تأثیر رو زندگی شما شنوندگان و مردم عزیز داره. شما هم محبت کردید به 3636 که دم دست من هست، جلو چشممه رژه میره و میبینمش، مینویسید. و خب امروز هم پرسیدم ازتون که برای ایران قوی به نظرتون شما چه نقشی در ساختن اون دارید، به 3637 بگید و به تلفن 2265252525 درباره اون توضیح بدید. یکی از رویدادهایی که شاید حالا امروز اگر درباره هر چیزی بخوایم، هوش مصنوعی خیلی کار میکنه ولی هرگز نتونسته جای واقعیات رو بگیره، عکس هست. عکس چرا حالا این اشاره کردم؟ به خاطر اینکه یک پژوهشکده سوانح طبیعی درباره ششمین جشنواره عکس سوانح به عنوان ایستاده برای ایران کاری رو شکل داده که فراتر از ویرانی‌ها، امید، همبستگی و تاب‌آوری جامعه اون رو به تصویر می‌کشه و نشون میده که چطور میتونیم از تجربه سوانح و جنگ‌ها برای ساختن ایران قوی درس بگیریم. عکس‌ها معنایی رو ایجاد می‌کنه که این معنا ابدی است. اساساً نمیشه گفت که برای یک دوره، خیلی متفاوته و این هنر عکاسی است که عکاس اون رو با ابزارهای خودش میاد و ایجاد میکنه. آقای سید امیر حسین گرکانی، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی، به ما خواهند گفت که این کار بر چه اساسی صورت گرفته و تمرکز بر جنگ 12 روزه در این باره به چه منظور بوده. سلام و روز بخیر.
سلام من خدمت جناب آقای فرخاه و شنوندگان محترم این برنامه در خدمتون هستم.
متشکرم. خیلی کاری دوست داشتنی. من چون خودم هم عکس میگیرم ولی نه به عنوان عکاس و واردم نیستم و خیلی هم دوست دارم عکس رو نگاه میکنم و همونی که برداشت کردم رو خدمتون بیان کردم و شنوندگان بیشتر در این باره میفرمید؟
بله. از کن خدمتون من اجازه فرمید یک مقدمه رو در حوزه بحث ضربت تاب‌آوری خدمتون بگم که موضوع مسابقه عکاسی در ششمین دوره خودش بهش اختصاص پیدا کرد و با این نگاه جنگ 12 روزه رو عکاسان مورد بررسی قرار دادن. ابتدای اصلا خدمتون خب مستحضر هستین، جنگ های کوتاه مدت مثل همین جنگ تحمیلی 12 روزه که با یک سری حمله های نقطه زنی در کشور همراه بود، شاید تمام محله ها ویران نشد اما زیر پوست شهر آسیب‌های عمیقی ایجاد شد. ما اگر از بیرون نگاه بکنیم به شهر، چهره شهر خب پس شده بود، خیابون ها سر جاش بودن، ساختمون ها سرپا بودن، اما اگر نزدیک بشیم میبینیم که مردم یک آوارگی رو تجربه کردن. شبها حالا تو خونه های آشناهاشون بودن، شهرهای دیگه نقل مکان میکردن و مهمتر از همه این که این احساس امنیت و پیشبینی پذیری زندگی به شدت آسیب دیده بود. در خلال این جنگ خب ما شاید تاب‌آوری مردم بودیم، ظرفیت‌هایی بود که می‌توانست ثبت بشه و ازش درس گرفته بشه. این سوال که ما چطور می‌تونیم این تاب‌آوری رو حفظ بکنیم و چطور می‌تونیم این تاب‌آوری رو اضافه بکنیم، مثلا مورد پرسش خیلی از محققین در ایام پس از جنگ یا در ایام پس از بحران هست. یک اشتباه برداشت هستش که خب این تعداد خونه‌هایی که خب در این شکل آسیب دید شاید در سراسر کشور 10,000 تا هم نبود و خیلی از آسیب های مثلا زلزله بم یا زلزله سال 96 کرمانشاه کمتر بود. یعنی این برداشت اشتباهش است و باید بگیره که بحران کوچک بود. اما اگر دقیق‌تر نگاه بکنیم چیز نزدیک به 1064 نفر از هموطنان ما جون خودشون از دست دادن. خب تک تک این عزیزان خانواده ها، دوستان، همکاران و آشنایی داشتن که تحت تاثیر این اتفاق ناگوار قرار گرفتن و دادار شدن. خیلی از مردم حتی اگر خونه هاشون سالم مونده بود هنوز هم با اون استراب صداهای انفجار در طول شب سر بر بالش می‌زدن. خیلی ها شغل خودشون از دست داده، درآمدشون به شدت کاهش پیدا کرده، بچه‌ها و سالمندها خیلی ها هستن که تحت تاثیر این فشار روانی قرار گرفتن و ما با یک شهری مواجه هستیم که خب دیوارهای سر جای خودش هست. اما
حالا خود نمایشگاه آقای گرکانی بیشتر میتونید بگین؟ بله. چون زمان خیلی کمه، من نگران فرصتی هم که از دست بره.
آسیب دیده. اون چی که مورد موضوع این مسابقه عکاسی بود و در ششمین دوره مسابقه عکاسی از عکاسان محترم ما این فراخوان رو داشتیم که به ما کمک بکنن و این رویدادها رو ثبت بکنن، این چالش ها و این مسائل در کنار اون ظرفیت ها و اون توانمندی های مردم بود که توانستن برای این مشکلات غالب بشن.
چه تعداد شرکت کردن؟ چه تعداد عکس فرستادن؟
2000 قطعه عکس عکاسان تونستن برای این مسابقه به دبیرخانه ارسال بکنن. خب محدودیت عکاسی بود، با این حال بسیار عکس های نفیسی به این دبیرخانه ارسال شد و داوری شکل گرفت و از این تعداد چیز از این به 250 عقد عکس به مرحله نهایی راه پیدا کرد. این مسابقه با همراهی کرسی یونسکو در مدیریت سوانح و بابت فرهنگی وزارت علوم برگزار شد که در دانشگاه هنر به مدت یک هفته این نتایج در قالب تصاویری در نمایشگاه این دانشگاه تصاویر ارائه شد، کتاب رو نمایی شد، مجموعه کتاب آثار این عکاسی در این کتاب چاپ رسیده، میتونیم در اختیار هنرمندان و عکاسان و علاقمندان قرار بدیم. همچنین هم قرار اون باید هستش که در دانشگاه کشور این نمایشگاه رو بتوانیم ارائه بکنیم. اولین دورش در جشنواره حرکت در دانشگاه تبریز بود که اخیراً با حضور وزیر محترم علوم هم این موضوع به نمایش در اومد و سعیمون برای این هستش که ما از این اتفاق درس بگیریم و در قاب نگاه عکاسان هنرمند که این موضوع ثبت شده در تاریخ کشورمون، این روایت ماندگار خواهد شد و درس آموخته هاش رو برای تاب‌آوری کشورمون و اون ایرانی که آرزو داریم که انشالله همیشه بهش برسیم و کاملا هم دست یافتنی هست، این رو نه در یک برنامه مقطعی بلکه به عنوان یک اصل راهبردی، به عنوان یک ایران تاب‌آور در قلب سیاست گذاری و برنامه‌ریزی اجرای خودمون قرار بدیم. این موضوع مسابقه عکاسی یک برنامه حاشیه‌ای برای پژوهشگاه سوانح فردی نیست، اما یک مأموریت و یک رسالت در قالب مسئولیت اجتماعی این پژوهشگاه قلمداد شده. 5 دوره در حوزه‌های مخاطرات مختلف به نمایش در اومده نمایشگاه، ششمین دورش در حوزه بحث عکاسی جنگ بود و هفتمین دوره این مسابقه که در افتتاحیه این نمایشگاه هم با حضور وزیر محترم علوم پوسترش رو نمایش شد اختصاص داره به بحث مهاجرین افغان در کشور و روایت زندگی اونها و مسائل مترتب بر این زندگی در کشور عزیزمون ایران.
بسیار خوب. البته این موضوع موضوعی است که سمت دومش ایران هست که مسائل مترتب بر اقتصاد و جامعه ایران هم جای بررسی داره که بسیار درباره این گفته و نوشته شده و همچنان هم هست که این رو هم شاید برای این که ما تاریخیش بکنیم برای نهادهای بین المللی که بیشتر از ظرفیت‌های استاندارد مهاجرت، بیشتر از ظرفیت‌های هزینه‌کردهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی این اتفاق افتاده که این هم در تاریخ کشور ماندگار بشه. اینها هم چیزای با ارزشی است. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. فقط یه سوال فنی تو ذهن من هست که نمازتون بپرسم. نمایشگاه عکس زمانی بیش از آنچه که گفتیم تثبیت میشن که آثار به دست آمده و رسیده و همینطور آثار برگزیده و به نمایش در آمده به چاپ برسن، چنین چیزی خواهد شد؟
اصلا خدمتون بره در تمام این دورهای مسابقه که خدمتون هست شش دوره هم تابلوها در قطعات نفیسی به چاپ رسیده، به درسته؟ نمایش در میاد، هم در قالب کتاب منتشر شده.
بسیار خوب.
و کتاب مسابقه عکاسی با این عنوان که جنگ با آخرین شلیک گلوله تمام نمی شود به چاپ رسیده و در اختیار هنرمندان و عزیزان در حوزه هم قرار
گرفته. بسیار خب. آقای گرکانی متشکرم شما، اگر که من رو هم راهنمایی کنید چطور میتونیم از این آثار به دست بیاریم و برداشت و استفاده بکنیم. اونم خیلی ممنون خواهم شد که به خصوص این آخری رو بیشتر ازش استفاده بکنیم و مورد توجه قرار بدیم برای شنوندگان. خیلی ممنونم از همراهی شما. رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی به مناسبت برگزاری ششمین جشنواره عکس سوانح به عنوان ایستاده برای ایران با ما گفتگو کردید. روز خوبی براتون آرزو میکنم.
سپاسگزارم. من هم تشکر میکنم از جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه.
خواهش میکنم. خداحافظ.
باری خدا که در همه جاست از جر دشمنان چه حراس، تنها حساب بر نظر و الطاف کردگار کنید. خائن همیشه بوده و هست، این دست پخت اجنبی است، نفرین این جماعت بس وقتی قبار فتنه نشست. رحمی مباد بر ستم مزدور جیره خار کنید.
خب وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم آقایان بسیار متشکرم که برای ما پیام کوتاه میفرستید و در این حال مطالب مختلف خودتون رو به ما ارسال میکنید. خودتون عرض کنم که 916-51-83 پیامتون به دست ما رسید. متشکرم و تلاش میکنیم پیام های دیگری رو هم که هست در این باره مورد توجه قرار بدیم. شاید برای شما هم مهم باشه. این روزها وقتی از ایران قوی صحبت میکنیم فقط به توان نظامی و بازدارندگی منطقه کشور اشاره نمیکنیم. بخش مهمی از این قدرت در جبهه کمتر دیده شده شکل گرفته، جبهه سایبری و اقتصاد دیجیتال، برآمده از میان جوانان، نخبگان، پسران و دختران بسیار بسیار با انگیزه که خیلی از اونها بینام ولی بسیار نامدار و پرتوان پای ایران ایستادن. ایران در سالهای اخیر چه در حوزه دفاع سایبری و چه در توسعه زیرساخت‌های اقتصاد هوشمند خودش با وجود همه سختی‌ها و اشکالات و فرآیندهایی که گاهی اون رو کند کرده و گاهی هم با همراهی رسانه‌ها گره‌ها گشوده شده، گام‌های مهمی برداشته که به شکل مستقیم با امنیت ملی و تاب‌آوری اقتصادی ایران گره خورده. در برنامه امروز می‌خوایم ببینیم این تحولات چگونه توان حفاظتی ایران عزیز ما رو بالا برده، تقویت کرده، قوی کرده و چگونه اقتصاد رو چابکتر و برای اون راه‌های بهتر گشوده و چرا قدرت سایبری و اقتصاد دیجیتال به یکی از ستون‌های راهبردی ایران امروز و البته بگم ایران قوی برای امروز آینده تبدیل شده. شاید تا اینجا رو به وضوح شنیدید. دقیقتر و واضح‌ترش رو برای شما آوردیم، یعنی آخرین مدل، آخرین ورژن و بدون هر گونه رتوش. و این شما با کیوان نقطه‌کار، کارشناس حوزه سایبری و دیجیتال. سلام، صبح بخیر.
متشکرم. صبح بخیر باشه ناصر کیخای عزیز، استاد خودم، همه شنوندگان عزیز، و خوشحالم که در مرورگر این بار حضوری در خدمت شما هستم با موضوع بسیار مهم.
متشکرم. از دست این خانم مصطفوی تهیه کننده ما و این خانم تقوی ما تا این ثانیه به من نگفتن شما میتونید.
خواهش میکنم. بله، برای من باعث خوشحالیه شما رو میبینم و به نوعی شاید از نزدیکتر با شنوندگان عزیز صحبت میکنیم.
خوشحال میشیم بشنویم.
مهمی که شما اشاره کردید، موضوعی که همونطور که خودت هم گفتی کمتر شنیده شده ولی بسیار مهم، و اون هم بهره‌گیری از فرصت‌های فناورانه در جنگ‌ها، در مقاومت‌هاست که حالا بخش‌هایش رو تا اونجایی که بشه و زمان داشته باشیم و البته رویکردهای امنیت سایبر اجازه بده، من برای شما و شنوندگان عزیز خواهم گفت که چه اتفاقاتی رخ داده و چگونه ما دست بالا رو اتفاقا در حوزه جنگ سایبر در این جنگ 12 روزه داشتیم، در این تنشی که پیش اومد. ناصر جان، بعد از اینکه ما جنگ سخت و پشت سر گذاشتیم در جنگ جهانی دوم و کشورها تصمیم گرفتن که فقط با تولید سلاح‌ها به همدیگه در قالب جنگ سرد رخنمایی کنند ولی
گفتن که
چنگ و دندون نشون بدن، بله، کم کم فضای فناورانه اضافه شد و باعث شد که ما جنگ های هیبریدی رو شاهد باشیم. حالا تمام این اصطلاحات، جنگ سایبرنتیک، جنگ هیبریدی، جنگ روایتی، همه اینها رو خواهم گفت و میگم که کجاش رو ما به چه شکل تونستیم دست برتر رو بگیریم. میخوام تو این چند دقیقه راجع به همین موضوع صحبت بکنم. یکی از این موضوعات جنگ سایبرنتیک هست. جنگ سایبری یعنی درگیری در دنیای دیجیتال، جایی که سیستم های بانکی، انرژی، حمل و نقل و حتی